11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن نشر می شود. همچنین گزارش داریم که سفارت افغانستان در انقره می گوید انتقال جسدهای شهروندان این کشور که در نتیجه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه جان باختند ادامه دارد. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا روی آغاز هرچه زودتر گفتگوی بین افغان‌ها تأکید می‌کند. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار موتوربم در میدان وردک کشته شدند و سوریه میگوید حملات هوایی بر دمشق را دفع کرده است. مشروع اخبار. رونالد کیوبا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید گفتگو بین افغانان باید آغاز شود. آقای کوبیا در توییت دیروز خود نوشت هیچ مورد نباید باعث تأخیر گفتگو شود. او افزود که مبادله آخرین زندانیان و آتش بس در نشست‌های نخست این گفتگو مورد بحث قرار گیرند. نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال با آغاز گفتگوهای فوری بین افغانان تاکید می‌کند که پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان از برگزاری این گفتگوها در ماه جولای خیلی امیدوار بودند، اما گفتگوها تا هنوز آغاز نشده و با آنکه بیش از 4000 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان آزاد شده اند هیچ آمادگی برای آغاز مذاکرات از سوی طالبان دیده نمی شود. طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. حکومت افغانستان می گوید حدود 600 زندانی طالبان را که دوسیه های جرمی دارند رها نخواهد کرد. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار موتوربم در ولایت میدان ورده کشته شدند. خبرنامه دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت که کاروان موترهای اردوی ملی پس از چاشت دیروز در ولسوالی سیدآباد هدف قرار گرفت. 9 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که 10 سرباز در این انفجار کشته یا زخمی شدند، ادعایی که مقامات آن را رد می کنند. در انفجار صبح امروز پیش روی قماندانی امنیه بغلان در شهر پلخمری یک تن کشته شده است. نظیم نجم سخنگوی والی بغلان به رادیو آزادی گفت که در این انفجار پیش روی دروازه قراردادی قماندانی امنیه صورت گرفته است و یک نفر کشته و یک تن زخمی به جا گذاشته است. آقای نجم درباره هویت فرد کشته شده چیزی نگفته است. قبلا شاهدان عینی هم به خبرنگار رادیو آزادی گفته بودند که در این انفجار ماین که حوالی ساعت 7 صبح رخ داد یک تن کشته و خسارات هم به ساختمان قراردادی و رادیو ادیب که در کنار آن قرار دارد وارد شده است. در این اواخر انفجارات در شهر پلخمری افزایش یافته و چند روز قبل ماین چسبکی بر یک موتر نظامی در این شهر منفجر شد که دست کم 11 نفر را زخمی ساخت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که هر که دروازه بسازد ویرانش می کنند. آقای محب این سخن را روز دوشنبه در سفرش به ولایت ننگرهار در اشاره به گزارش ها درباره نصب دروازه ها از سوی پاکستان در یک بخش از خط دیورن گفته است.
دوتا هدایت ورکر شوید که دی خوری دی یو اینچ نم دفاع کنید.
و نیروهای دولتی در اینجا دستور داده شده که از وجب این خاک دفاع خواهند کرد. اگر کسی دروازه نصب می کند آن را ویران خواهیم کرد. مردم خود را در اینجا در تیررس کسی بی دفاع نمی گذاریم. در جریان این هفته گزارش های نشر شد که نیروهای پاکستانی در منطقه تصوبی ولسوالی دور بابای ننگرهار دروازه را در خط دیورن نصب کردند. این اقدام با واکنش تند حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دافع هوای سوریه میگویند جلو حملات هوایی را بر شهر دمشق گرفتند. رسانه‌های دولتی سوریه دیروز این خبر را پخش کردند اما جزئیات بیشتری ندادند. منابع استخبارات غربی میگویند که موج تازه حملات از سوی اسرائیل به اجرا گذاشته شد و هدف آن حمله به گروه‌های حامی ایران در سوریه بود. بر اساس برخی تصاویری که در رسانه‌ها پخش شده، انفجارها در فضای پایتخت دمشق به چشم می‌خورند. یک منبع نظامی سوریه به آژانس خبررسانی جرمنی بدون جزئیات بیشتر گفته که 7 سرباز در این حملات راکتی زخمی شدند و خسارات مادی هنگفته وارد شده است. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چین را تحریم کرد. این اقدام در اعتراض به آنچه نقض حقوق بشر در منطقه شینجین چین خوانده می شود اتخاذ شده است. پکینگ به خاطر مورد انتقاد و فشارهای آمریکا قرار گرفته که از سال 2017 به این سو بیش از 1 میلیون تن از اقلیت اویغورها و سایر مسلمانان در شینجین را در کمپ‌هایی که آن را آموزشی می‌خواند اجباراً نگه می‌دارد. و مقام‌های اوکراینی می‌گویند تمرینات بحری مشترک نظامی را با چند کشور دیگر در بحیره سیاه آغاز کرده‌اند. الکسی نیژپاپا، قماندان نیروهای بحری اوکراین، روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی از آغاز این تمرینات خبر داد. مقام‌ها می‌گویند که هدف از این تمرینات تحکیم بیشتر امنیت در بحیره سیاه است. نظامیان 9 کشور با 27 کشتی و 19 طیاره در این تمرینات سالانه که تا 26 جولای ادامه خواهد یافت اشتراک دارند. پایان اخبار. سفارت افغانستان در انقره میگوید انتقال جسدهای شهروندان این کشور که در نتیجه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه جان باختند ادامه دارد. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که بخش بزرگ جسدها فردا و روز جمعه آینده به کابل منتقل خواهند شد. به گفته آقای خنجانی تا کنون 24 جسد افغانها شناسایی شدند. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون در جهیل وان ترکیه هنگام آمدن از ایران غرق شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دو شرکت هوایی افغانستان مسئولیت انتقال مجانی جسدهای شهروندان این کشور را که در نتیجه غرق شدن کشتی حاملشان در آبهای ترکیه جان دادند به عهده گرفتند. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ترکیه به پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر اجازه داده تا آنها بدون انتقال مسافر از افغانستان به این کشور اجساد قربانیان و همچنان سایر افغان‌ها را به کشورشان منتقل سازند. آقای خنجانی افزود که روند انتقال این جسدها تا پایان هفته ادامه خواهد یافت.
فعلا 3 جسد به استانبول هست و ما دیگه ایره شکل تنظیم خود کردیم که با پروازه آریانا و کامیر، پروازه به چهارشنبه و با پروازه جمعه کامیر انشالله ما به این شکل تنظیمش میکنیم روان کردیم.
حادثه 27 جون در جهیل وان ترکیه رخ داد. کشتی حامل نزدیک به 60 پناهجو به صورت غیر قانونی از ایران حرکت کرده بود. شارژ دافر سفارت افغانستان در انقره میگوید که ماشین کشتی احتمالاً دچار عوارض فنی شده بود که حادثه را به بار آورد. حبیب احمد خنجانی در مورد هویت جسدها به رادیو آزادی جزئیات داد.
با تعداد 58 جسد دریافت شده که از این 58 جسد 28 جسد شناسایی شد. البته شناسایی هم توسط اقاربشان مشخص نیست که قمش افغان بشه، فقط ما 24 تاشه تانسیم شناسایی بکنیم و هم از طریق اقارب خودش.
خنجانی افزود برخی جسدها که قابل شناسایی نبودند در ترکیه به خاک سپرده شدند. به گفته این دیپلمات افغان، جسد 3 کودک هم از این رویداد به دست آمده. مقام های ترکیه از جمله سلیمان سویلو وزیر داخلی آن کشور میگویند که کشتی بین 55 تا 60 سرنشین داشت. این نخستین رویداد برای شهروندان افغانستان در آبهای ترکیه نبود، بلکه در گذشته رویدادهای مشابه هم رخ داده است. روز دوشنبه وزارت خارجه افغانستان گفت شهروندان این کشور باید از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران نسپارند. کریم الله باشنده اصلی ولایت تخار در حال حاضر در ترکیه کارگر است. او از شنیدن خبر غرق شدن کشتی در 27 جون خیلی سراسیمه شده بود، زیرا برادرش قصد آمدن از ایران به ترکیه را داشت.
برادر من از ایران میخواست طرف ترکیه بیاید، دم بین مرز گم شده بود. ما هم سراسیمه بودیم که خدای نخواسته داخل کشتی نباشد دفته. بازم ما تلاش خدا کردیم دیگه، بین کشتی نبود، خوشبختانه در تهران بود، ما پیدا کردیم برادر خدا. متاسفانه در دوار است.
ترکیه در حال حاضر برای شمار از شهروندان افغانستان راه به سوی اروپای غربی دانسته می شود. نزدیکی این کشور با ایران از یک سو و با اروپا از جانب دیگر، توجه شمار زیاد را برای آمدن غیر قانونی به کشورهای اروپایی به خودش جلب کرده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد ترکیه را بزرگترین میزبان پناهجویان غیر قانونی در جهان می داند. حدود 4 میلیون پناهجو در این کشور به سر می برند که بزرگترین بخش آن شهروندان سوریه و افغانستان هستند. سازمان عفو بین المللی 5 کشور یعنی سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمر را در سال 2019 دارای بیشترین پناهجویان در جهان اعلام کرد. با گفته این سازمان، جنگ، فقر، فساد اداری و بحران عامل اصلی پناهندگی شهروندان این کشورها در سایر نقاط جهان شده و با وجود خطرها و هشدارها از میزان پناهندگی این 5 کشور تا هنوز کاستن نشده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در پروگرام روزمره سرود و سخن که دقایق بعد آغاز می‌شود، مهمان همکارم امید مرزبان خواهید بود، ولی قبل از آن آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان برنامه دسترخان ملی آزمون دیگری برای حکومت نوشته که حکومت افغانستان در 2 برنامه قبلی، مصرف بودجه مبارزه با کرونا و توزیع نان در دوران همگیری بیماری کرونا، موفق عمل نکرده است. و باور نویسنده از سخنان رئیس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری معلوم می شود که حکومت در برنامه دسترخان ملی با جدیت و دقت بیشتر عمل خواهد کرد. روزنامه در ادامه افزوده که انتظار مردم نیز چنین است که حکومت از کاستی های مدیریت برنامه های قبلی آموخته باشد و در برنامه جدید توزیع مواد خوراکی حق را به حقدار برساند. نویسنده پیشنهاد کرده که از طرف دیگر جامعه مدنی، رسانه ها، علما و اشخاص نیکنام نیز از این برنامه نظارت کنند تا از تکرار فاجعه برنامه های گذشته جلوگیری صورت گیرد و تا حد ممکن در توزیع مواد غذایی شفافیت تامین گردد. روزنامه مسیر نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و در عنوان مطلبش پرسیده که دسترخوان ملی فریب مردم است یا وسیله پرساختن جیب ها. روزنامه در ادامه افزوده این برنامه در حال آغاز می شود که ولیس جرگه و مردم به برنامه دسترخان ملی حکومت انتقاد دارند و باور نویسنده بان که در مورد ادعای موجودیت فساد در گذشته هیچ وضاحت داده نشده است و همه به این فکرند که گویا حکومت زمینه حیف و مال را برایش فراهم می کند، اما حکومت از آغاز برنامه دسترخان ملی خبر می دهد. با نوشته روزنامه با پول اختصاص یافته برنامه دسترخان ملی می شود کارهای زیاد بنیادی روی دست گرفته شود، اما حکومت آن را به دسترخان ملی هزینه می کند. مسیر از حکومت خواسته تا با نشان دادن باغ‌های رنگارنگ دیگر مردم را فریب ندهد و روزنامه آرمان ملی مطلبش را با عنوان گنده فساد همه را اذیت می کند آغاز کرده و افزوده که در این شب و روز خبرهای در مورد فساد بلند پایگان دولت در همه رسانه ها تنین انداز است. روزنامه در این ادامه نوشته که مجلس نمایندگان از سرانوالی کشور در یک نامه خواسته است تا با نورویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن به وسیله پلیس انترپول بازداشت و به داخل کشور انتقال یابد. به نوشته روزنامه نمایندگان همچنین سرانوالی را موظف کرده تا همایون قیومی وزیر مالیه پیشین و شاد محمد سرگند مشاور آقای غنی را نیز بازداشت کند. روزنامه مدعی شده که تمام اینها در قضایای گوناگون فساد متهم شناخته شدند. آرمان ملی افزوده که این در حالی است که مسئله دسترخان ملی که ظاهرا توزیع مواد غذایی برای عده‌ای از خانواده‌های نادار در کشور می باشد، هم با انتقادهای تند عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی مقابل شده است. روزنامه در پایان پیشنهاد کرده که باید رهبری حکومت افغانستان هم در برنامه دسترخوان ملی به قناعت منتقدین بپردازد و هم در بازداشت کسانی